در صفحه قصه های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
زکریای رازی، نویسنده عبدالحی شماسی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهیندخت نجف ساده، احمد گنجی، محسن بهرامی، عباس توفیقی، شهریار همزیان، اکبر مولایی، ماندانا محسنی. کارگردان جواد پیشگر. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده محمود احمدی. قسمت سوم،
به نام یگانه هستی بخش. خانم ها، آقایان، سلام، وقتتون بخیر. نمایشی که میشنوید به گوشه ها و فرازهایی از زندگی و فعالیت های دانشمند برجسته و حکیم نامی ایران محمد زکریای رازی میپردازد. وی به مدت 4 سال در بغداد علم طب میآموزد و سپس به زادگاه خود شهر ری باز میگردد. رازی همه ی تلاشش را در جهت مداوای بیماران تهیدست به کار میگیرد. منصور سامانی و نزدیکانش از او راز کیمیا را میخواهند تا به طلا دست یابند. رازی از منصور زمینی طلب میکند تا در آنجا مریض خانه‌ای بسازد. روشنک خواهرش به شدت از این ملاقاتها ابراز نگرانی میکند. دوستان، ادامه نمایش رو با هم گوش میکنید.
رسیدیم. میبینی محمد؟
بله.
همان جاییست که دور از همه به علم پرداختی و الکل و جوهر نمک را ساختی. بیا.
اینجا همه چیز از پاکی و تمیزی میدرخشد، اما آزمایشگاه من یک مخروبه بود.
اینجا را تو بنا کردی، اما حالا به خاطر کاری که قصد داری بکنی مرزی برای آن نیست.
تا فرصت باقی است باید از طمع سامانیان استفاده کنم و کارم را شروع کنم.
سامانیان در انتظار طلا هستند.
آنها نمیفهمند طلا را باید در معادن جست، نه در آزمایشگاه من. کنار بایست.
میخوایی چه کنی؟
باید بتوانم این زاج سبز را تجزیه کنم. نمیدانم در هنگام تجزیه شدن چه پیش می آید.
محمد،
بیا بیا، فاصله بگیر. ببین روشنک، این شیشه را ببین.
چه شد؟
من موفق شدم.
نیست.
اسمش را زیت و زاج میگذارم. این ماده میتواند هر فلزی را در خود حل کند بجز طلا و نقره.
گفتی طلا؟
درست است روشنک، این همان کیسه است که مقداری طلا در آن ریخته بودم تا پیش منصور ببرم.
ولی آنها طلای واقعی نبودند.
آری درست است، اما همهش هم مس نبودند. رویشان را با یک لایه زخیم آب طلا داده بودم.
تو از یک چیز خبر نداشتی برادر.
چه چیز؟
نمیدانستی که آنها اگر از همه چیز غافل باشند، اما پول و طلا را خوب میشناسند.
من این کار را در همین جا چندی پیش وقتی که مخروبه ای بود انجام دادم. منصور به قولش وفا کرد و اینجا آزمایشگاهی شد که میبینی. روشنک خواهر نازنینم، تو که میدانی من به چه میاندیشم.
نگرانم از عاقبت این کار. نگران؟
به یاد داری روشنک، سه نفر از درباریان رسیدند و وقتی این کیسه را در دستم دیدند خیال کردند که طلای واقعی است و من آن را پیدا کردم.
این کیسه را بیاندازش دور.
نه
محمد،
نه نه نه، میخواهم این را به کسی بدهم که محتاجش باشد.
آخر چه کسی به طلای تقلبی محتاج است؟
پس با آن چه کنم؟
گفتم بیاندازش دور.
صبر کن. خودش است. به او میدهم.
شرم کن محمد،
من که از او پولی نمیخواهم. آهای مرد پا برهنه، آری آری نزدیک بیام.
بله
در من چه میبینی که اینطور نگاهم میکنی؟
عجب. تو دیگر به چه میخندی؟
به خنده تو میخنده.
مگر خنده من خنده دارد؟
نه، خندیدم چون تو به احوالم خندیدی.
ولی من به این خاطر خندیدم که هرگز باور نمی کردم بی نواتر از من پیدا شود.
که به او بخندی؟
نه نه، خندم به قصد تمسخر نبود. این کیسه را بگیرم، شاید به کارت بیاید.
بیا بگی کیسه‌ات رو بگی، من هیچ وقت محتاج اینها نبودم. پیش خودت نگه دار.
پس تو هم راز این طلاهای تقلبی را میدانی؟
نه، اما میدانم هستند کسانی که محتاج اینها باشند. آنها به زودی میآیند و آن را از تو طلب میکنند.
مگر میشود از تو برهنه تر هم کسی در عالم باشد؟
بسیار زیاد، اگر بگردی پیدایشان میگه.
سب کن مرد، سب کن،
بگرد، دور نیستن.
سب کن،
راحتش بگذار محمد. آنها چیستن؟
آنها از سامانیان هستن. برم اینطور.
نه دیگر دیر شده، ما را دیدند.
میدانم روشنک، میدانم هیچ وقت نتوانستم از دست آنها بگریزم. سعی کردم که نگذارم بدانند که چه در دست دارم، اما همه آنها شامهشان را تیز کرده است.
مسبوق به نظر میرسی.
اما اینجا بیست
فرار کنی برایت گران تمام میشه.
آری
شما دنبال چه هستی؟
ما میپرسیم نه تو.
آری ما میپرسیم نه تو.
پس کمی صبر کنید. چه کنم روشنک؟ اگر آنها بفهمند که به ساختن طلای تقلبی مشغولم حسابم تمام است.
به تو گفتم این کیسه را بیانداز دور، گوش نکردی.
دیگر دیر شده است، باید گمراهشون کنم.
با خودت میگویی؟
با خودم میگفتم با این مقدار طلا چه کنم؟
طلا؟ تو گفتی طلا؟ از کجا آوردی؟ راستش را بگو.
تو یک لاغبا چه کار به طلا؟ مگر اینکه
آن را پیدا کرده باشم.
پیدا کردی؟
بله بله پیدا کردم. و حالا ساعت هاست که اینجا ایستادم تا صاحبش را پیدا کنم.
تو مگر صاحبش را میشناسی؟
نه نه نمیشناسم، ولی از اون نشانه ای دارم.
من هم طلاهای خودم را میشناسم.
بله من هم میشناسم.
البته هر کسی میتواند طلاهای خود را بشناسد، پس آن را به ما نشان بده.
نشان بده.
البته که اینطور است که شما میگویید. من از پیش میدانستم که داشتن این طلاها در شأن و منزلت سامانیان است، اما در حیرتم.
حیرت دیگر چرا؟ آن را به ما بده و راحت را بگیر و برو.
کجا بروم؟ عهد کردم آن را به دست صاحبش برسانم.
من صاحب آنتم.
نخیر آجان، من صاحب آنتم. من صاحب آنتم. من صاحب آنتم. من صاحب آنتم. من صاحب آنتم.
میبینی روشنک؟
این چه کاری بود کردی محمد؟
از آنها خوشم آمد.
تمامش کن.
چه کنم؟
تکلیفشان رو روشن کن تا برویم.
نه نه روشنک، بگذار کمی خوش بگذرانیم. برای این خرد مزهار نگاه کن چطور با هم مجادله میکنن. حال ببین چه بلایی سرشان میآورم. اما روشنک، هر وقت گفتم رویت را برگردم که نبینی.
یک وقت دست به خشونت نزنی.
همینجا بیست و ببین. آقایان آقایان، چی شد؟
تنها تو میتوانی بگویی که آن کیسه طلا مال کیست؟
بله، من با تمام موافقم. تردیدی نیست که آن کیسه مال یکی از ما سه نفر است.
اما باید ببینیم نشانه ای که این مرد دارد مربوط به کدام یکی از ماست.
خودش بکشیم؟
نه 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 نه، اگر نشانه کسی دیگر را گفت چه؟
آن وقت به زور کیسه را میگیریم و به تساوی بین خودمان تقسیم
خوب است. میپذیرم
میپذیرم. فکر خوبی.
بسیار خوب. آری. بسیار خوب. ای مرد، نشانت را بگو.
هر سه شما دارای آن نشانه است، اما باید برهنه شوید تا بدانم.
برهنه شوید؟ چه میگویید؟
آن هم در میان کوته و بازار در مقابل مردم.
چاره دیگری نیست.
ما آن کیسه را به زور از تو میگیریم.
اگر قدمی جلو بیایید کیسه را باز میکنم و هر قطعه اش را به طرفی پرتاب میکنم.
آخرین چه درخواستی از مادری مرد؟
دنبال چه هستی؟
من دنبال آن نشانه هستم. پیش از شما مردی پا برهنه اینجا بود. او محتاج این طلاها نبود. پس با خودم گفتم بدون شک این طلاها لایق کسی است که برهنه باشه.
دوستان چه کنید؟
محال است. کسی تا به حال مرا در انظار جز با جامعه های فاخر ندیده.
مگر من کسی دیده؟ من
میگم خودتان است. من میگردم تا برهنه پیدا کنم.
کمی صبر کنید. نمیشود کمی اغماز کنید و به سرای ما بیایید و ما آنجا برهنه تمیم؟
نه 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 نه، گفتم همینجا. من کیسه را همینجا پیدا کردم.
انگار چاله نیست دوستان، باید برهنه شد.
چه میگویی من؟ شرافت من چه میشود؟
آری، باید آن را حفظ کنیم.
بله دوستان، شأن و منزلت ما بسیار است. اما میشود لحظه ای در برابر این رهگذران بی نام و نشان برهنه شویم و طلاها را از او بستانیم؟ پس ما اشراف زادگان با سربلندی در این مکان برهنه می شویم تا همگان بدانند که برای حفظ ثروت این مرز و بوم چگونه از خود می گذریم و برهنه می شویم تا اجازه ندهیم. شما ها چه می کنید؟ صبر کنید. آیا من حرفم تمام نشده؟ بابا به شما ها نمی توان اعتماد کرد.
من همین قدرش را هم قبول دارم.
نجیب‌زاده به قراری که می گذارد پای بنده.
آری پای بنده.
می دانم. حال به صف بایستید. قرارتان را بگذارید برای بعد. صف صف
یواش بذارم جلو در باشم. بذار
این طلاها را جلوی شما میریزم.
طلا طلا
مال من است.
این طلا مال من است. این اشرافی ها مال من است.
یکی دیگر را حال ندهید. اینها را من دارم. همه اش مال شما. به حق که شما از همه برهنه ترید و محتاج تر. بردارید که محتاج تر از هر گدای شما اید. این هم خود کیسه. آنجاست.
کجاست
کو؟ آهای دوست بالم را بازن. دوست آهای دوست دوست های برهنه بگیرید. دوست آهای دوست روشنک
حرامتر محمد.
فرار کردن. بچه مضحک و سربلند فرار کردن. بگذار همه بفهمند و در پیشان بدبند.
تو چه به روز آنها آوردی؟
هیچ کاری نمیتوانستم با آنها بکنم. روشنگان روز که آنها مرا در اینجا دیدند، به اتهام دزدی کیسه را از من گرفتند و آزارم دادند. آنها مرا نمی شناختند. من هم پیش منصور ابن اسحاق رفتم و به او گفتم طلایی که ساخته بودم بستگانش از من گرفتند. همان روز آرزو کردم که کاش می توانستم لباسهای آن سه نفر را در برابر نگاه همگان از تنشان درآورم تا ببینند که در زیر آن همه رنگ و لعاب چه موجودات حقیری پنهان شدند. و بالاخره به آرزویم رسیدم.
بسیار خوب، دیگر بهتر است برویم.
همهش میگویی برویم؟ نه میخواهم بیشتر اینجا بمانم. سنگ بنای این عمارت را خودم گذاشتم. نمیدانستم روزی تا این اندازه پر نور و سفید میشود.
تو دیگر اینجا کاری نداری محمد.
چرا روشنک؟ چرا؟ بیام؟ هنوز خیلی کار مانده، کمی صبر کن. باید آزمایش روز گذشته را دنبال کنم. شب پیش خواب دیدم که کیمیا را به دست آوردم.
پس تلاش کن، شاید موفق شوی.
وای، دیدی فراموش کردم. چند شب پیش مقداری مواد قندی و نشاسته را خمیر کردم و در قرع و انبیغ ریختم. از بس که خسته بودم.
چی شد؟
تخمیر انجام شده. این بو را می شناسم.
آن چیست؟
ببین روشنک، اسمش را الکل می گذارم. کیمیایی که در خواب دیدم همین بود و مریض خانه‌ای که ساختم. میخواهم به آنجا بروم.
پس چرا درنگ میکنی؟
میترسم آنها به زودی میفهمند که اصلا طلایی در کار نبوده. آن وقت میدانی چه بلایی به سرم میآورن؟
تو هیچ وقت به عاقبت کاری که میکنی درست فکر نمیکنی.
خب چه کنم؟
همش به خاطر تو باید ترس از فردا داشته باشم.
درست میگویی، ولی ساخت مریض خانه
همش بلند پروازی. چقدر میخوایی با سر به زمین بخوری؟
قول میدهم روشنک، قول میدهم که دیگر کاری نکنم که تو را برنجانم.
قولت هم دیگر ارزش ندارد.
مردم بیمار شدند، در آن مریض خانه میتوانم مداوایشان کنم.
خب پس تعلل نکن، با تمام توانت به بیماری مردم برس. همین حالا برو.
گوشون روشنک، آن مادر و بچه را می شناسم، همون که در آن شب طلب یاری می کرد. باید طفلش را نجات بدم. بیا روشنک. چه شده؟
دیگر خونی در بدن ندارد. تفرا
اینجا بخوابم، عجله کن.
چشم زنده می ماند.
بیتابی نکن خواهر، به خدا پناه ببر. روشنک ببین چه خونی از حلقومش می آید. او چه خورانده ای؟
جز هرچه تا به حال به اون داده هم هیچ.
شما بیرون بروید خواهرم، بروید تا او را مداوا کنید. باشنک به شاگردان بگو بیایم.
بله خبرشان میکنم. بیا بیا با من خواهرم.
گیم دستم به دوبارم.
بیا چرا خون از حلقوم این طفل میآید؟
سلام استاد.
این کودک را روی آن تخت در اتاق بخوابانید.
بله کمک کنید. چشم. آرام آرام.
بسیار خوب.
خوب است.
تو بله. تو که از همه جوان تری.
بله.
او را معاینه کن ببین علت چیست.
به چشم استاد. خب استاد به درستی نمیدانم، کمی پیچیده است، فرصت بیشتری میخواهم.
فرصتی نیست. تو
بله.
تو او را معاینه کن.
استاد علت را پیدا نمی کنم، اما می دانم خون از حنجره بیمار نیست.
تو ببین علت چیست.
اطاعت استاد، اطاعت. این خون با کف همراه است، از معده اوست. علت این خون مرموز است، مداوای آن به دست استاد است.
مادر طفل بیاید.
چه شد حکیم؟
از اهالی این شهری؟
مسافرم، از راهی دور آمدم.
شنیدید؟ علت را باید در این پاسخ پیدا کرد.
بله استاد.
در این عالم هیچ لذتی نباید برایتان بیشتر از لذت کشف کردن باشد.
درست.
خواهرم مگر می شود هرچی در خانه می خوریم در سفر هم بخوریم؟
خانه ای ندارم که بمانم.
پس پولی هم برای مداوای فرزندت نداری؟
جز خورده این نان خشک چیزی برایم نمانده.
دیگر چه؟
هیچ. اجازه بدهید کنیزیتان را بکنم.
به خدا توکل کن زن.
کودک خون بالا آورد.
نگاه کنید، خزه، ذرات کوچک خزه در خون این کودک است. بگو بدانم از کدام چشمه یا برکه به این کودک آب خورنده ای؟
از آبگیری نزدیک شهر.
علت همین است. شما ستم.
بله استاد.
چه کنیم؟
همراه این زن بروید و از همان نقطه‌ای که به طفلش آب خورنده ظرفی آب برایم بیاورید. بروید.
بله استاد. بیا خواهرم.
در ضمن بله مقداری هم از خزه های آنجا برایم بیاورید.
چش.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. درویشی را شنیدم که به غاری در نشسته بود و در به روی از جهانیان بسته و ملوک و اغنیا را در چشم همت او شوکت و هیبت نمانده. همت دو تا معنی داره، یکی یعنی کوشش، همت کنی کارو بکنی، یکی یعنی دعا، همتی بدرقه راه کنی. حافظ آورده است همین مصرع و همین بیت را.
هر که بر خود در سوال گشاد تا بمیرد نیازمند بود. در سوال یعنی گدایی. آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند بود. اصولا آز یعنی طمع. در پهلوی آزی نام یک دیویست که دائم دهانش بازه، هرچی هم بهش بدن بخوره سیر نمیشه و همچنان دهان گشاده و منتظر چیزی که در دهان او بنهند. آزی پس نام دیویست که دائم دهان برای خوردن باز میکنه و به همین جهت آز اومده در فرهنگ ما به معنی طمع. آز بگذار یعنی آز و طمع رو رها کن، اون وقت که طمع نداری پادشاهی کن. تمام کسانی که خسارت میبینن، میره پولشو فلان جا میذاره، به فلان کس میده، براش میخورن، گرفتارش میکنن، به طمع این کارو میکنه. اگر ما سفره طمع رو از خانه خودمون، از خانه وجود خودمون برگیریم، آرامش بیشتری داریم. البته بعضی از طمعها جواب میده، بقیه به طمع اون طمع پیشین باز طمع میکنن. من چندین بار این طمع رو به کار بردم تا شما دریافت وسیع‌تری از اون انشاءالله داشته باشید. آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند بود. اگر کسی طمعی به هیچی نداشته باشه گردنش بلند بود، یعنی گردن افرازی میکنه، یعنی بلند مرتبه است. میگویند که سرافرازه، سرش رو بالا میگیره. این بی طمع بلند، گردن بی طمع بلند بود، دقیقا یعنی سرافراز خواهد بود. یکی از ملوک آن طرف اشارت کرد که توقع به کرم اخلاق مردان چنین است که به نمک با ما موافقت کنند. شیخ رضا داد به حکم آن که اجابت دعوت سنت است، مثلا میگن آقا این چای رو بفرمایید. در آیین ما هم همینطوره، میگویند رد احسان نباید کرد. این سعدی به این نکته توجه داره، اجابت دعوت سنت است، یعنی سنت پیامبر عزیز ما صلوات الله علیه است. دیگر روز ملک به عذر قدومش رفت، عابد از جای برجاست. روز بعد پادشاه رفت به کلبه او، عابد از جای برجست و در کنارش گرفت و تلطف کرد و ثنا گفت. چون غایب شد یکی از اصحاب پرسید شیخ را که چندین ملاطفت امروز با پادشاه که تو کردی خلاف عادت بود و دیگر ندیدیم. گفت از تو ندیده بودیم که با پادشاه اینقدر لطف بکنی، ما درویشیم، نباید این کارو میکردی تو. گفت نشنیده ای که گفتند هر که را بر سماط بنشستی واجب آمد به خدمتش برخاست. چقدر زیباست، چقدر زیباست. تو هر کیو سر سفره نشوندی باید خدمتش بکنی، چون سر سفره تو نشسته است. گوش توانت که همه عمر وی، نشنود آواز دف و چنگ و نی. دیده شکیبت ز تماشای باغ، بی گل و نسرین به سر آورد دماغ. نسرینا میدونید که به این گل مشکیچه میگوین، چون میگن بوی مشک داره. دیده شکیبد یعنی صبر میکنه، ز تماشای باغ بی گل و نسرین به سرا رد دماغ. ور نبود بالش آگنده پر، خواب توان کرد خزف زیر سر. بین شکم بی هنر پیچ پیچ، صبر ندارد که بسازد به هیچ. نظامی هم با همین مفهوم کم و بیش یک شعری داره که گر نبود خنگ متلالگام، خنگ یعنی اسب، متلالگام یعنی نعلش تلاست. گر نبود اسب متلالگام، گر نبود خنگ متلالگام، با قدم خیش توان برد گام. گر نبود شانه آجر نبود بحری، شانه توان کرد به انگشت خیش. گر نبود بادی از زر ناب، با تو گف دست توان خورد آب. آن چه ندارد عوضه هوش یار، وقت عزیز است گرامی شما. موسیقی